فقط یه سری بحثای کلی گفته، گفته خیلی خب همه اینا رو انجام میدیم. خب باشه اصلا شما ریل بسازین. ببینید من دارم میگم شما ریل رو ساختی، ریل رو نصب کردی، پلای راه آهن نصب شد، ایستگاه هم ساختی، خب آخه در کنارش لوکوموتیو و واگن هم میخوای. اصلا به لوکوموتیو و واگن نگاه نکردن. فرض این بوده که حالا ما ریل رو بسازیم، فیبر نوری رو بذاریم، خب میاد روش سوار میشه. این انسجام اصلا وجود نداره و این باید وجود داشته باشه برای اینکه ما بتونیم اون تحققمون رو داشته باشیم.
حالا جالبه وقتی سنجای عمل کردی رو میبینی، ما اولا باید بگیم به همین صحبت حضرت علی میرسیم، اتصال اماکن اداری، تجاری و مسکونی به بحث فیبر نوری رو گفتن 20 میلیون نقطه حتما باید تا پایان برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت ما بهش دست پیدا بکنیم. روستاهای بالای 20 خانوار متصل به شبکه ملی اطلاعات بشن 100%، یعنی همه روستاها. یعنی ما شاید یه گام عقب‌تریم از آنچه که ما تعریف میکنیم اقتصاد دیجیتال. اینها باید پیش از تعریف اقتصاد دیجیتال تکمیل میشد و بعد از اون ما راجع به اقتصاد دیجیتال صحبت میکردیم و بعد از آنچه که حالا این زیرساخت‌ها تکمیل شد، به هر حال اون کاربرها هستن که نقش آفرین هستن در حوزه اقتصاد دیجیتال که عملاً در این برنامه خیلی مورد توجه قرار نگرفته. این انتظار میره که در سال‌های باقی مونده از برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت ما این فضا رو ببینیم.
آی دکتر، من کلاً آدم خوشبینی هستم، برای همینم پاسخو میدم بله، میتونیم انتظار داشته باشیم، همیشه امید و آرزو برای ما وجود داره، ولی واقعیت اینه که تحقق میخواد. ما اتمسفر اقتصادیمون در تعامل جهانی باید بهبود اساسی پیدا کنه. ما باید وضع صادرات نفتیمون و دریافت این ارزهای حاصل از صادراتمون بهبود پیدا کنه، بتونیم با اینها خیلی راحت تجهیزات بخریم، بیاریم، نرم افزاراشو نصب کنیم، استفاده بکنیم. ببینید اگر فرض کنیم همه اینا قرار هست تحققم پیدا کنه، اگر ازش استفاده نشه، بعد از یه مدتی تمام تصمیم گیران به نتیجه میرسن چرا من دارم همچین ریلی رو میکشم بدون قطار. اینی که در واقع ما میگیم فیبر نوری قرار هست بکشیم، این فیبر نوری حتما باید مثلا بخش قابل ملاحظه ای از مدارس دوردستمون به جای اینکه آموزش پرورش هزینه کنه، مدرسه بسازه، معلم بفرسته بیاد، موقعی که بشینه میبینن کیفیت رفته بالا. حالا دیگه ما بخشی از بودجه رو که آموزش پرورش برای رفت آمد این معلم ها هست میتونه اختصاص بده به همین. ما بحث فایننسینگ، تامین مالی، یکی از اصول اصلی در هر
بله.
برنامه هست که البته توی این برنامه من نمیبینم واقعا این همه اهداف قشنگو از کجا قراره تامین مالی کنیم.
یکی از سوالات من هم همین بود که حالا بحث تامین مالی این اهدافی که دیده شده در برنامه 5 سال هفتم پیشرفت چگونه است که حالا حتما در ادامه راجع بهش صحبت میکنیم. پیش از اون دعوت میکنم بخشی رو با هم بشنویم در رابطه با برنامه هفتم.
قانون برنامه پیشرفت اقتصادی و اجتماعی از زمره مهمترین اسناد بالادستی در جهت‌گیری اهداف و مأموریت‌های دستگاه‌های اجرایی است. مفروضه اصلی طرفداران ایده برنامه‌ریزی آن است که کاهش فاصله با نقطه مطلوب پیشرفت و توسعه یافتگی و دستیابی به رشد‌های اقتصادی بالا و پایدار در کشور بدون مداخله دولت به راحتی میسر نخواهد شد و در این راستا برنامه ابزاری است که مداخله دولت را از طریق ایجاد هماهنگی میان ارکان مختلف دولت به مداخله هوشمند و کارآمد تبدیل می کند. ایران نیز از جمله کشورهایی است که سابقه بیش از 70 ساله در تدوین و اجرای برنامه‌های توسعه دارد. لذا جمع‌آوری مستندات مرتبط با آن به این دلیل اهمیت دارد که مستندسازی ابزاری برای فراهم کردن امکان استفاده و به کارگیری تجربیات فردی و گروهی در جهت بهبود و توسعه یک فرایند است و با ذخیره تجربیات موجود هزینه های تجربی ناشی از آزمون و خطا در آینده را کاهش می دهد. زیرا مستندسازی به عنوان یکی از ارکان کلیدی مدیریت دانش با تهیه مجموعی از اسناد و مدارک سیر تکوین و تکامل یک فعالیت یا پروژه را از آغاز تا پایان همراه با تحلیل و ارزشیابی نشان می دهد.
Thank you.
در برنامه امروز همراه هستیم با جناب دکتر علیزاده دقیقی اصلی، عضو هیئت علمی دانشگاه، پژوهشگر در حوزه اقتصاد دیجیتال. آقای دکتر دقیقی، تامین منابع مالی موضوعی که باید بگیم اگر حل نشود عملا دستیابی به بسیاری از اهداف در قانون برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت تحقق پیدا نخواهد کرد. راجب تامین منابع مالی هم چیزی گفته نشده در حوزه اقتصاد دیجیتال در برنامه، نظر شما رو بشنم.
واقعیت اینه که خب تامین مالی روش‌های مختلفی داره، اما توی برنامه‌های توسعه تجربه دنیا نشون داده مدل‌های موفق اونهایی بودن که در خلال رشد و توسعه بخش از محل درآمدهای خود همون بخش تامین مالی فازهای بعدی رو کردن. طبیعی هستش که در شروع شما بالاخره در واقع تزریق مالی قابل ملاحظه میخوای، اما اینی که کل منابع رو بخوای تزریق کنی از برنامه، هیچ کشوری در دنیا این امکانو نداره. بذاری من یه مثال بزنم.
دو تا مورد هم بود، من ببخشید اینو میگم، یکی این که گفتن آقا صندوق فیبر نوری رو میندازیم و حالا منابع اونو گفتن که از کجا وارد میشه، که عملا همون باقی مانده در حساب توسعه شبکه فیبر نوری میاد و منابع مالی اون تامین میشه. یه جا هم گفته شده که به منظور تامین منابع مالی برای توسعه اقتصاد دیجیتال و دانش بنیان و امکان مشارکت تمامی مردم، وزارت اقتصاد و دارایی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فراهم بکنن شرایط امکان پذیرش شرکت‌های فعال در این حوزه رو در بازار اوراق بهاداری یا بازار سرمایه‌مون به نوعی. این شده آن چیزی که ما دیدیم برای تامین مالی بحث اقتصاد دیجیتال در کشور.
آقای دکتر، یه نکته اساسی رو که من باید اینجا بهش اشاره کنم این هست، بارها هم گفتیم، هیچ دولتی، هیچ حاکمیتی مگر در شرایط خاص، مثلا این دفعه منبع عجیب غریب مثلا زیرزمینی پیدا بکنن یه تحول اساسی بشه، نمیتونه بدون محدودیت تزریق منابع مالی داشته باشه. ما یه تجربه‌ای داریم الان همین کشورهای اطراف ایران. خب یه سری خطوط هوایی بسیار بسیار الان در سطح دنیا مطرحی دارن. چجوری این خطوط رو ساختن؟ متاسفم اینو بگم که واقعیت اینه بخش قابل ملاحظه از تامین مالیشو ایران کرد. میگین چجوری ایران کرد؟ اینی که ما به دلایل مختلف، حالا در حوزه تحریم‌ها، عدم در واقع اون ارتباطاتی که وجود داشته، بسیاری از مقاصد خارجی ایران، مثلا ایرانی‌ها رفتن دبی، از دبی حرکت کردن، ایرانی‌ها رفتن قطر، از قطر حرکت کردن، ایرانی‌ها رفتن استانبول، از استانبول حرکت کردن به سمت مقصدشون. همین پول بلیط‌های هواپیمایی رو که پرداخت کردن، نه یارانه بوده نه چیزی بوده، عملاً از محل این تأمین مالی اومده، مثلا هی هواپیماهای بیشتر و بیشتری خریده، حالا می‌بینیم شرکت‌های هواپیمایی با تعداد بالا داره و در سطح دنیا مطرح شده. چگونه این تحقق پیدا میکنه؟ این میگه اول تعداد هواپیما میخرم، اون هواپیماها رو درست ازش استفاده میکنم، از درآمد این هواپیماها، حالا یه قسمتش هم شاید وام گرفته، وام و سودش رو میدم، درآمد اضافیش هم بخشش رو سرمایه گذاری میکنم، و این میشه که مرتبا در واقع این سرمایه گذاری میاد مثل گوله برفی، هی برف رو برف، گوله بزرگ و بزرگتر میشه. اقتصاد دیجیتال هم تنها راهش اینه. اینی که دولت بخواد همه کار را انجام بدهد، واقعیت اینه که منابع کم خواهد اومد، در جاهایی که نیاز بیشتری هست استفاده خواهد شد، و عملا شما در پایان برنامه میگی متاسفانه اینقدر درصد رشد پیدا کرد. از بخشم بپرسین، مثلا چه میدونم از وزارت ارتباطات اگر بپرسین، برمیگرده میگه خب از 100% مثلا منابعی که باید تخصیص پیدا میکرد، مثلا سازمان برنامه بودجه 40% تحقق داد. حالا من با اون 40% منابعم چه میدونم تنها تونستم مثلا 37% تحقق اهداف داشته باشم. ما باید حتما به گونه ای تمهید کنیم که همراه با حرکت این منابع درآمدی لازم وجود داشته باشه. معضلات ایران فضای اقتصادی و شرایط اقتصادی هستش که این مسئله است که حالا مردم پولی ندارن برای پرداخت کردن، همه جای دنیا گسترش این شبکه ها بخش قابل ملاحظه‌اش با بخش خصوصی بوده. بخش خصوصی گسترش داده، منابع رو دریافت کرده، از محل پول اون مجدد سرمایه گذاری کرده. همین الان مردم ایران کم هزینه برای خرید اینترنت نمی کنن. ما هزینه های اینترنت و مخابراتی زیادی از ناحیه مردم میشه. خب طبیعی هست اگر این بخش هم بخش بالنده‌ای باشد، به جای اینکه کسی مثلا 5 تا شبکه چه میدونم اینترنتی از پرووایدرهای مختلف بخری که این قطع بشه بره به اون یکی، اون یکی قطع بشه بره به سومیش، یه دونه شبکه خوبو میخره و از محل اون پرداخت اولیه که حالا زیاد مسئله ندارن طبیعتا مردم برای پرداخت اولیه، اون بحث آبونمان و خرید ظرفیت بعدیش هست. اگر این انجام بشه با همون پول مردم، فقط به شرطی که اون پولو نیان بعد اون وقت تیکه تیکش کنن، عملا از یه قربونی فقط یه تیکه گوشت خورشتی کوچیکش برسه به بخش آخر، واقعا این منابع رو بگیرن و بیارن تو بخش سرمایه گذاری کنن. این شدنیه، این تحقق پذیره. منتهای مراتب این تأمین مالی یه کار بسیار بسیار چارچوبداری هست و من حتما انتظار داشتم در یه سند بالادستی مثل برنامه هفتم نوشته بشه که آقا این کار انجام میشه، مثلا حداقل 95% منابع حاصل از درآمد این بخش صرف سرمایه گذاری میشه. هیچ جای برنامه اینو نمیبینیم.
آقای دکتر دقیقی، ما گفتگو کردیم در رابطه با اقتصاد دیجیتال و قانون برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت، اهداف کمی و کیفی در این برنامه دیده شده در حوزه اقتصاد دیجیتال و توسعه ملی اطلاعات در کشورمون. به عنوان یک کارشناس از زبان حضرت‌عالی بشنویم، با چه برنامه ریزی، با چه زیرساخت قوانین مقررات، هر آنچه که شما مد نظرتون است، ما میتونیم به این اهداف دست پیدا بکنیم؟ این اگر بخوایم اون ریل گذاریه رو درستش کنیم، بگیم بالاخره یه اهدافی دیده شده، یه برنامه ریزی کردیم روی کاغذ، حالا اونو میخوایم بیایم در مسیر اجرا به درستی پیاده سازیش بکنیم، چه ضرورت ها و چه الزاماتی شما فکر میکنید که باید انجام بشه و با چه مسیری، چه گام هایی؟
آقای دکتر، سوال خیلی خوبیه. ببینید نکته ای که وجود داره اینه، در هر برنامه ای ما چرا برنامه ریزی میکنیم؟ اصلا چه ضرورتی به داشتن برنامه هست؟ خب توی بودجه های سنواتی کار انجام میشه دیگه، خب ابلاغا انجام میشه. فلسفه وجودی برنامه ها چی هست؟ اختلاف سلیقه های جدی در مورد اینکه یک کار انجام بشود یا نشود و از اون مهمتر در مورد اولویت ها در تخصیص وجود داره. اولویت تخصیص یعنی چی؟ این که مثلا امکان داره فرد اول، گروه اول، مثلا چهام جناح سیاسی اول اولویت رو یک بخش بدونه، بخش دیگری رو بدونه. برنامه تدوین میشه که یک نقشه راه برای همه باشد.
بله.
یعنی تمام در واقع عناصر حاکمیتی، تمام جناح‌ها همه بگن خب یه برنامه مثلا ایجاد شده، تدوین شده و در ایران هم این بخشش کاملا سیر درستی داره. دولت تدوین میکنه، میره توی مجلس، چکشکاری میشه، تصویب میشه، مقام رهبری به عنوان شخص اول در واقع هرم سیاسی کشور میاد در واقع اینو تنفیذ میکنه، میاد اینو در واقع ابلاغ میکنه. دیگه موقعی که به رویتت مقام معظم رهبری هم رسیده، دیگه حرف و حدیثی نداره، دیگه جناحی بخشی از حاکمیت نمیتونه بگه این اولویت نیست. پس این ظرفیت خیلی بالایی داره، توی این ظرفیت بالا باید بیاد استفاده بشه. در این ظرفیت بالا باید بیاد دقیقاً ریل گذاری بشه که آقا این بخش این اهمیت رو داره و این کار باید انجام بشه. در اون چارچوب موقعی که استفاده میشه از ظرفیت برنامه، این برنامه جواب میده. ولی متاسفانه من میگم توی برنامه هفتم اصلا این نیستش. اینی که شما بگی در این حوزه من برنامه مینویسم، این مثلا سند باید 100% تحقق پیدا کنه، خب اصلا چه ضرورتی به برنامه داره؟ آقا این برنامه رو به جایی چه میدونم چند صد صفحه در 5 صفحه میتونیم بنویسین. اگر ما میخواهیم اقتصاد دیجیتال ما شکل بگیره، حتما باید صحبت کنیم، الزامات و کارشناسا بنویسن، به رویت بالاترین مقامات تصمیم گیری برسه. حالا حق رو تعدیل میکنن، امکان داره بگن نه این بخش رو ما نمیخوایم بنا به یه سری ضرورت ها و الزامات این بخش خیر. خب طبیعی هست این بخش خیر به معنی این هستش که حالا دیگه نمیتونین رشد خود این بخش رو شما مثلا چه میدونم همگام مثلا با اون رشد 8% بگیرین، رشد این بخش رو مثلا تحقق اهدافشو در این بخش 100% بگیرین. اما اگر گفتن نه اهمیت این بخش و تحقق اهدافش آنقدر زیاد هست که ما حالا با این چهارچوب میخواهیم این مسیر رو ادامه بدیم، طبیعی هستش که توی یه همچین چهارچوبی باید منبع مالیش مشخص باشه، سرمایه گذاری مشخص باشه، متولیش مشخص باشه. تنها متولیه که اینجا مشخص شده وزارت فلان سند فلان رو تنظیم کند. آخه با تنظیم سند و تنظیم چه میدونم جلسه توی شورای عالی و فلان وزارتخونه که کار انجام نمیشه. خب آقا واسه چی برنامه مینویسی؟ این برنامه رو باید بیای، این ادبیات اولیه برنامه است. من متاسفم برای اون دولت که این برنامه رو اینجوری مینویسه. خب ذیل این برنامه باید اون ریزشو بنویسه، بگه خیلی خب برای تحقق این کار این افراد این وظایفو دارن و هر کسی وظیفش مشخص باشه. و اتفاقا در عمل کردگیری که متاسفانه در ایران بخش قابل ملاحظه عمل کرد بدیم ما چنین و چنان کردیم، خب این اصلا کنترل پروژه نیست، این کنترل برنامه نیست، تحقق اهداف نیست. اولین الزامات اینه که دقیق اون چیزهایی که ضروری هست روی کاغذ بیاد، در برنامه تدوین بشه و اینهایی که در برنامه تدوین شده تکلیف بشه و بعد این تکلیف به عنوان مسئولیت از جاهای مختلف خواسته بشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از همراهیتون آقای دکتر علیرضا دقیقی از حوزه علمی دانشگاه و پژوهشگر در حوزه اقتصاد دیجیتال که با برنامه هفتم همراه بودید. جنبندی خیلی کوتاه رو از زبان حضرت‌عالی بشنویم. اقتصاد دیجیتال و قانون برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت.
سپاسگزارم. در یه جنبندی کلی من چند تا نکته رو میگم. یک،
بفهم.
اقتصاد دیجیتال یک انتخاب نیست، یک ضرورت است. ضرورت حیات اقتصادی ما و همینطور حتی حیات اجتماعی فرهنگی ماست. در فضای انقلاب صنعتی چهارم و پنجم چاره غیر از یک اقتصاد دیجیتال بالنده ما نداریم. قانونگذار به درستی به این قضیه توجه کرده، یک فصل رو به اقتصاد دیجیتال تخصیص داده، یک سری اهداف نوشته که اهداف زیبایی هستن، اما چه در هدف گذاری و چه در ادامه این هدف گذاری من ضعف‌های بسیار بسیار جدی می‌بینم و واقعاً این درخواست جدی رو از مقامات تصمیم گیر داریم که حالا نداد قانونی که نمیشه تغییر داد، در بودجه‌های سالانه و در مصوباتشون اینو اصلاح بکنن. ما صرفاً در این قانون با یک هدف گذاری درست اومدیم، یه سری اهداف ریل گذاری رو دیدیم، نوع استفاده ها رو ندیدیم، وظایف و مسئولیت ها مشخص نشده، منابع لازم دقیقا احصا نشده، چه منابع مالی، چه منابع ارضی، چه منابع نیروی انسانی، و بعد چه کسی باید این منابع رو تهیه بکنه و به چه ترتیب. واقعیت اینه که اولین نیاز برای اقتصاد دیجیتال، من به نظرم نقشه راه اقتصاد دیجیتال ما میخوایم یه سی پی ام کلی بکشیم و ببینیم کدوم مراحل میشه به موازات انجام داد، کدوم مراحل حالت بحرانی داره که اگر این مرحله انجام نشه به مرحله بعدی نمیرسه. امیدوار هستیم در یک فضای همراه با آرامش در واقع توی کشورمون و در فضای اقتصادمون تدوین این برنامه رو داشته باشیم و امیدوار هستیم که البته یه ذره دوره ولی واقعا امیدوار هستیم همه این اهداف تحقق پیدا بکنه برای مردم عزیز ایران در هر جایی که هستن، چون شایسته بهترین ها هستن.
امید به خدا. خیلی ممنونم از همراهیتون آقای دکتر علیرضا دقیقی از حوزه علمی دانشگاه پژوهشگر در حوزه اقتصاد دیجیتال که با برنامه هفتم همراه بودی. روز خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. خدا نگهدارت. تشکر می‌کنم از همراهان امروز برنامه هفتم از شبکه رادیوی اقتصاد. روز خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. خدا نگهدارت. از
اینکه تا این ساعت شنونده برنامه‌های رادیو اقتصاد بودید از شما ممنونیم. لطفاً همراه بخش‌های بعدی برنامه‌های ما باشید.
گر از زلف پریشانت صبا بر هم زند موی، برآید زان پریشانی زار افغان ز هر سوی، هر دم حیات تازه می هر دم حیات تازه می یابم، وگر نبی تو از عیشم نه رنگی مند و نه بوی، چندان بنشست، نقش دوست در آینه چشم چندان بنشست، نقش دوست در آینه چشم که چشمم عکس روی دوست می‌بیند ز هر سوی، جان رقیبان دست گیریدم که باز از نو در افتادم به دست بی‌وفایی سست پیمانی جفاجویی به دست بی‌وفایی سست پیمانی جفاجویی
ساعت 6 صبح اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد.